ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی شرایط تحقق جامعه ایدئال الهی و تکامل بشر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین، السلام علیک یا مولای و ابن مولای، سلام مخلص لک فی الولایه و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا و انت تملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا فعجل الله فرجک و سهل مخرجک و قرب زمانک و کسر انصارک و اعوانک و انجز لک ما وعدک و هو اصدق القائلین. سخن در خصوص وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام ابعاد گوناگونی رو میطلبه و فرصت مبسوطی تا حدودی بتوان در شؤون مختلف انجام وظیفه کرد، ولی به اقتضای زمان محدود بنده تصور میکنم این بحث رو اگر ما توجه کنیم، یک، از نظر پروردگار عالم خالق هستی آیا می شود در خصوص انسان که برجسته ترین و عالی ترین مخلوق الهی است و عالی ترین درجه کمال موجودش حتی در این نشأه از حیات که دنیا باشه نرسه، و اگر خداوند می خواهد که انسان با اون درجه عالی از کمال مطلوب نائل بشه، راهی که خود خدا معین کرده چیست؟ ما اگر بخوایم از نظر نقلی آیات قرآن کریم و از نظر عقلی و کلامی به این بحث توجه کنیم، میبینیم که پروردگار عالم هر موجودی رو که در این عالم میآفرینه امکانات به کمال رسیدنش رو برای او قرار میده و موجوداتی که بالاجبار بر مبنای قانون آفرینش در سیر تکاملی قرار میگیرن با اون درجه عالیه کمالش میرسن. از باب مثال اگر ما یک بذر گیاه رو در نظر بگیریم، آفرینش به گونه ای عمل کرده که امکان جذب آب و غذا و رشد در مزرعه برای او وجود داره. وقتی عوامل فراهم میشه بالاجبار این بوته به کمال خودش میرسه. اما اگر در زندگی حیوان نگاه کنیم ظریف‌تر و حساس‌تر، مثلا اگر زندگی جمعی موریانه یا زنبور عسل رو ما دقت کنیم، نظام هستی و آفرینش پروردگار عالم بر مبنای اونچنانی که آیه قرآن هم به ما می‌آموزه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، زمینه کمال و هدایت رو به گونه‌ای فراهم کرده که این موجود یک زندگی جمعی سالم همه جهات رعایت شونده رو داره، تا حدی که مثلا اهل فن می نویسن اگر زنبوری به جای استفاده از شهد گل روی فضولات بنشینه برگرده به کندو، یک زنبور در دهانه کندو می نشینه و مانع ورود او به اینجا میشه. یعنی موجود کمال خودش رو بر مبنای هدایت الهی بالاجبار طی میکنه. آیا انسان از گیاه کمتره؟ انسان از حیوان کمتره؟ اون زندگی ایدئال این عالمی و اون جامعه پر از قسط و عدل و داد و که نشونگر کمال حقیقی انسانی باشه، یک، برای انسان ممکن نیست. اگر بگیم ممکن نیست خدا زیر سوال میره. خدایی که کمال رو برای گیاه قرار داده، در زندگی جمعی حیوانات مثل زنبور عسل و موریانه اون چنان زندگی ایدئال مقرر میکنه، برای انسانی که اشرف مخلوقاته زندگی ایدئال پر از عدل و داد و کمال نباید فراهم بشه؟ قطعا انسان باید چنین استعداد و کمالی رو از نظر قوه و توان داشته باشه. دوم، خدایی که امکان به فعلیت در آمدن استعداد همه موجودات رو فراهم میکنه، آیا برای انسان فراهم نمیکنه؟ اگر بخواد برای انسان قرار نده، پس خدایی که فیض داره، فیض او به همه موجودات میرسه، انسانی آفریده که بقیه موجودات هم خلقت الاشیا لأجلک و خلقتک لأجلی، اگر به حدیث قدسی توجه کنیم، از نظر عقلی هم به انسان شناسی بنگریم، انسانی که طبیعت رو مسخر خودش میکنه و این توان رو خدا به او داده تا همه عوامل دیگر غیر از وجود خودش رو به اختیار خودش بگیره در مسیر رفع نیاز خودش، برای این انسان امکان به کمال رسیدن و به یک جامعه ایدئال دسترسی پیدا کردن قرار نده. پس خلقت دچار نوعی نقص و نظام آفرینش دچار نوعی نابسامانی میشه، اما این گونه نیست. نظام الهی بر اساس حق استواره، به همین جهت باید برای انسان امکان رسیدن به عالی ترین درجه کمال در این دنیا فراهم باشه، همچنانی که در دنیای دیگر هم بروز میکنه. اینجا به عنوان یک اشاره عرض کنم، یکی از دلایلی که ما در اعتقادات دینیمون داریم بعد از ظهور امام عصر علیه السلام و تحقق جامعه ایدئال بشری، خیلی زمان طول نمی کشه که قیامت برپا میشه، یک دلیلش همینه. یعنی انسان، شما عالی ترین حد کمال دنیویتون اینه که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام میبینید که اگر انسانها انبیا رو اجابت میکردن، ائمه رو میپذیرفتن، این قضیه به تأخیر نمیافتاد، خیلی زودتر شاهد اون صحنه میشدن که انسان بناس اینجوری زندگی کنه. و چون دنیا ظرفیتش برای پذیرش کمال انسان بیش از اون مقداری که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام است نیست، لذا دنیا تموم میشه، میگه دیگه اینجا بسه، حالا وارد مرحله بعدی بشید. والآخرتو خیر و ابقا، اون مرحله‌ای که بالاتر است و دوام هم داره، حالا کمال از اینجا به بعد رو در اون مرحله ببینید. لذا از نظر نظام آفرینش و عدالت الهی و حکمت حضرت حق، اگر به هستی نگاه کنیم، نمی شود انسان در حد این زندگی که الان در دنیا داره، ظلم هست، تعدی هست، تجاوز هست، حق کشی هست، گرفتار شکم و شهوت بودن هست، این همه بیچارگان در عالم در تحت فشار زورمندان و زرمندان از بین می روند، آیا بناست جامعه بشری اینگونه زندگی کنه؟ خب پس این همه انبیا و پیغمبران و کتب آسمانی رو خدا برای چی فرستاده؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. البته توجه دارم که اگر در قرآن کریم گفته شده است انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، داعیا الی الله، و ما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هدف عبودیت، بندگی و مسئله به سوی خدا رفتنه، ولی لیقوم الناس بالقسط رو که مطرح میکند، این همه انبیا آمدن و کتاب آوردن، چون تا جامعه ایدئالی که به تعبیر قرآن کریم قسط به معنی واقعی کلمه در او تحقق نیابه، سیر الالله به اون صورت صحیح خودش صورت نمیگیره. پس اگر خداوند امکان ایجاد یک جامعه ایدئال رو برای بشر قرار نده، مشکل نقض غرض پیش میاد. نقض غرض هم عقلا قبیحه. من اجازه میخوام مثال عرض کنم، اگر ما یک ساختمانی رو برپا کردیم، مهندس ساختمان، بانی و بنیانگذار اون بنا، مثلا قصدشون اینه که کتابخونه باشه، تمام زحمت ها رو فراهم کنن، ساختمان رو بسازن، قفسه های کتاب رو هم ایجاد کنن، ولی کتاب نیارن، در این کتابخونه قرار ندن، این نقض غرضه. عقلا قطعا اعتراض میکنن، میگن این همه زحمت کشیدید، ساختمون برپا کردید، قفس هم چیدید که کتاب در او قرار بدید که مردم از کتاب بهره مند بشن. حکیم نقض غرض نداره، خدا انسان آفریده، هر موجودی رو در سیر کمالیش قرار میده. انسان کمالش چیه؟ آیا این دنیای امروز با همه صنعت و تکنولوژیش، با همه علم و اقتصادش، با همه امکاناتش که بر کهکشان‌ها هم نفوذ کرده، این شکل زندگی که الان در شرق و غرب عالم بشر داره کمال انسان این باید باشه که این همه کشتار، این همه تجاوز، این همه تبعیض، این همه آدم کشی ها که متفکرین از انسان ها در هر جای عالم فریادشون بلنده این چه جور زندگی است؟ از باب نمونه عرض میکنم، وقتی اولین بار آپولو در کره ما فرود آمد، این در تاریخ معاصر است که ماها یادمون میاد، در پایگاه کپ کندی امریکا مصاحبه کردن، هدف شما از گرفتن کره ماه چیه؟ چه مشکلی از مشکلات بشر با این پیشرفت علمی بناس حل بشه؟ جواب دادن، چون اون زمان بحث دو ابرقدرت شرق و غرب بود و مشکل جنگ جهانی سوم برای ابرقدرت ها مطرح بود، گفتن اگر جنگ جهانی سوم آغاز بشه قبل از اون که رقیب ما به جنبد، ما از کره ما حمله کنیم، زمین رو منهدم کنیم. یعنی وقتی بشر به این شکل میخواد زندگی کنه، این که کمال بشری نیست. خدایی که برای درخت اون امکان کمال رو قرار میده، برای حیوان اون امکان زندگی جمعی سالم رو قرار میده، برای انسان چگونه باید قرار بده؟ میشه که انسان رو رها کنه به حال خودش و این بشری که به حال خودش رها بشه به این صورت تو سر کله هم دیگه بزنه؟ اگر انسان‌ها مدعی باشن منهای وحی، منهای خدا، منهای امداد الهی، ما میتوانیم به اون جامعه ایدئال برسیم. هم نقل این رو نفی میکنه، هم عقل. حالا من اشاره عقلیش رو فقط مختصر عرض کنم، نقلیش رو به این آیه خواهم پرداخت. اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی است، یه قاعده فلسفی است. عقلا هم به این قاعده معتقدن و یه بحث قابل پذیرش عقل و اندیشه است. اقل دلیل بر امکان شی وقوع شیه. اگه بر مبنای این قاعده به این نظر نگاه کنیم، اگر واقعا امکان داشت بشر منهای وحی جامعه ایدئال درست کنه، حالا 1000 سال قبل، نه 100 سال قبل، با نبودن امکانات امروزه بگیم بشر امکانات نداشت. امکاناتی که امروز در اختیار بشره، اینو از نظر تحققی و وقوعی بعد در ارتباط با امکانش بررسی کنیم. با این همه امکاناتی که بشر داره طبیعت رو در زیر سلطه خودش میگیره، نه تنها به سوی کمال انسانی و جامعه ایدئال پیش نمیره، بلکه بیشتر روز به روز داره بر مشکلات بشر افزوده میشه. تا این حد که اگر بنده بگم 100 سال اخیر قرن 20 از نظر علم و صنعت و ثروت و امکانات زندگی بشر از 1900 سال قبل بیشتر پیشرفت کرد، همه میپذیرن چون جایی تردید نیست، ولی مشکلات بشر از نظر آدم کشی و تعدی و تجاوز و ظلم و بقیه نابسامانی ها در این 100 سال از 1900 سال قبل بیشتر شد یا کمتر؟ ما در این 100 سال فقط 2 جنگ جهانی پشت سر گذاشتیم با همین امکانات، که در تنها جنگ جهانی دوم طبق آمار سازمان ملل متحد 17 میلیون لیتر خون خالص انسان‌ها به زمین ریخته شد، 400 میلیارد گلوله در فضا منفجر شد، بودجه‌ای که صرف مصالح جنگی و آدمکشی شد طبق آمار سازمان ملل اگر بنا بود صرف مسکن می‌شد، در قرن 20 بی مسکنی در کره زمین باقی نمی‌ماند. این علم که برای این خرابکاری شد، این ثروت و اقتصاد و صنعت که بیشتر انسان‌ها رو بیچاره کرد، اگر بنا بود منهای وحی بشر بتواند به اون جامعه ایدئال برسه، دیگه باید در قرن 20 با این امکانات لااقل نسبت به گذشته یه مقدار به طرف کمال انسانی بیشتر میرفت، و حال اینکه سقوطش بیشتر شده. و قرآن کریم در این زمینه چه میفرماید؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. هو الذی اوست، خدایی است که میفرستد رسولش را تا رسول او و راه رسالت او این راه را برای مردم هموار کنند، همه عالمیان را هم این راه بناس بگیره ولو مشرکین نخوان. اما این رو در اون آیه‌ای که خوندم که در ارتباط با امام عصر علیه السلام هر دو آیه هست بیشتر روشن میشه. به چه صورت؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اگر قسط برای ناس بناس برپا شود، یک ارسال رسول میخواهد، یعنی خدا باید پیغمبران رو بفرسته. خب پیغمبران یکی بعد از دیگری میان و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. با پیغمبر دو چیز، کتاب و میزان. کتاب مشخصه، اگر پیامبر از طرف خدا بیاد امر و نهی نیاره، دستورالعمل نداشته باشه، تز نجات بشر در اختیار او نباشه، خب چی کار باید بکنه؟ پس این پیغمبر ناقصه، این وحی ناقصه، خدا زمینه کمال رو برای بشر فراهم نکرده. لذا می‌فرماید انزلنا معهم الکتاب، که کاملترینش قرآن کریم بقیده ما با ادله‌ای که در جای خودش داریم، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و هاکذا. این کتاب به عنوان تزی که اگر خدا بشر رو میخواد به اون جامعه ایدئال برسونه، انبیا کوشیدن تا به پیغمبر اسلام رسید، پیغمبر اسلام هم کتاب رو آورد، اما بعدش میفرماد ول میزان. اگر کتاب تنها کافی بود ول میزان دیگه مطرح نمیشد. میزان در اینجا چیه؟ اگر منظور از میزان فقط شخص پیغمبر اسلام باشه، میگه و انزلنا معهم، با انبیا، همونطوری که کتاب پیغمبر نیست چون مع النبی با پیغمبر اومده، پس غیر از پیغمبره. میزان هم اینجا منظور غیر از پیغمبره، یعنی همراه پیغمبر که کتاب برای بقیه میاره، میزان باید یه چیز دیگه بیاره. میزان الگوی عملیه، مبزان که شده میزان، الگوی عملی. یعنی همونطوری که اگر بنده بگم این شی 100 گرمه یا 200 گرم، با یک ترازو معلوم میشه دیگه، حرفامونو میذاریم کنار، من میگم منظور از این کتاب اینه، آقا بگن منظور از کتاب اونه، دیگری بگه این آیه منظورش اینه، سومی بگه این کتاب. میزان عملی میاد، یعنی امام. لذا ما در زیارت امیرالمومنین علیه السلام میخونیم انت میزان الاعمال، السلام علیک یا میزان الاعمال. یعنی خدا وقتی پیغمبر رو میفرسته کتاب برای مردم میده، معلم کتاب هم که میزان اعمال این کتابه قرار میده. شما امروز در دنیا ببینید بزرگترین کتابخونه ها بدون معلم، بزرگترین دانشگاه ها بدون مدرس، عالی ترین کتاب بدون مفسر کتاب و معلم کتاب چقدر میتونه مفید باشه. لذا اگر راه کمال انسان را خدا از طریق انبیا برای لیقوم الناس بالقسط معین کرده، کتاب تز است، امام و میزان الگوی عملی است که این کتاب باید. اما قید سوم هم گذاشته، یعنی اگر مثلث جامعه ایدئال پیدا کردن رو از دید قرآن بخوایم بررسی بکنیم، یک رکنش نبی است که کتاب می آورد، یک رکنش امام است که کتابی را که نبی آورده در جامعه تحقق ببخشه، این دو ضلع این مثلث. ضلع سوم که تکلیف ما رو مخصوصا حالا مشخص میکنه از اینجا به بعد باید گفت، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قسط را برپا دارن. اگر وحی نمیخواست خود مردم قسط رو برپا میداشتن، پس لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان بیهوده بود، و مردم احتیاجی به وحی نداشتن، احتیاجی به کتاب و میزان نداشتن، خودشون میرفتن. خدا میخواد بگه منهای وحی نمیتونن، کما این که تجربه هم نشون داد هرچه جلوتر رفتیم بدبختی ما در عالم بیشتر شد، تا حدی که الان آمار مثل سازمان ملل در جهان گویای این مطلبه که بشریت دچار چه فاجعه ای شده و هر روزی هم که میگذره این فاجعه چطور دامنه دارتر میشه. من مخصوصا اینجا از برادران اهل سنت این سوال رو دارم، به ویژه میخوام این رو سوال کنم، اگر حتی در دنیای اسلام اهل سنت قائل به این مطلبن که اسلام و قرآن کامل ترین است، که ما همین عقیده رو به عنوان شیعه داریم، و بناس با این کامل ترین جامعه کامل ایجاد شود، و این آیه شریف هم وعده داده هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، چرا تا حالا نشده؟ کجا شد؟ این 14 قرنی که از اسلام گذشته این تحقق یافته، اولا اکثریت هنوز غیر مسلمانن و خود مسلمان هم در اکثر جاهای عالم تو سری خورن. این لیظهره علی الدین کله کجا شد؟ یا نعوذ بالله قرآن دروغ گفته پس لیظهره علی الدین کله نباد بشه، یا نه قرآن حق میگوید دروغ نیست بناس بشه، این بناس بشه اون گونه که وحی معین کرده. وحی سه رکن معین کرده: یک، رسول بیاد کتاب رو بیاره، میزان الگوی عملی رو قرار بده همون گونه که پیغمبر فرمودن انی تارکن فیکم ثقلین او ثقلین کتاب الله و اترتی، پس اینجا کتاب و اترت میخواد، به قول قرآن کتاب و میزان میخواد. اما ادامه آیه این ادامه حدیثه، ادامه حدیث داره ما این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا، یعنی اگر کتاب و اطرت باشه تمسک نباشه لن تزلو نیست. همچنین در آیه میفرماد اگر کتاب و میزان باشد ولی لیقوم الناس بالقسط، مردم نقش دارن ولی نقشی که برن زیر پوشش کتاب و میزان. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما به این مسئله توجه بدیم به همه جهانیان. بشر جامعه ایدئال انسانی میخواید یا نمیخواید؟ کیه که بگه نمیخوام؟ همه انسانها، ما جامعه شناسان امروز دنیا، روانشناسان امروز دنیا، فلاسفه امروز دنیا، حتی غیر مذهبی ها، من توجهم فعلا به این قشره، حتی غیر مذهبی ها آیا نوعا در نوشته هاشون دو مطلب رو دامن میزنن یا نه؟ یک، گله از وضع موجود که این چه وضعیه، چرا بشر اینقدر گرفتاره؟ دو، طرحهایی که برای جامعه ایدئال یا مدینه فاضله ارائه میدن. مثلا آقای راسل یک فیلسوف ماتریالیسته، مثلا خدا قبول نداره ولی طرح حکومت واحد جهانی داده، یعنی این مشکلات رو باید یه جوری از بین برد، این زندگی بشر نیست. همین راسل وقتی که جایزه نوبل میگرفت، اوج درگیری دو ابرقدرت شرق و غرب بود، بهش گفتن به نظر شما جنگ جهانی سوم آغاز خواهد شد یا نه؟ گفت اینو نمیدونم ولی انقدر میدونم اگه جنگ جهانی چهارم آغاز بشه ابزار بیل و کلنگ خواهد بود. یعنی این وضعی که بشر پیدا کرده با این علم و صنعت اونچنان تو سر کله هم دیگه میزنه دوباره با بیل و کلنگ باید شروع بکنه. خب اگر امثال مثل راسلها و دیگران هم دارن داد میزنن، بابا یه فکری بکنیم، طرح مدینه فاضله بدیم. پس این مطرحه برای بشر، اگر برای بشر مطرح است به این مدینه فاضله برسیم و نرسیده ایم، طرحی که قرآن داره منهای شکل عقیده شیعه هیچ راهی براش وجود نداره. یعنی منهای عقیده شیعه چی؟ بقیه مسلمین. بقیه مسلمین میگن پیغمبر و کتاب کافی. خب پیغمبر و کتاب 14 قرن نشده، کتابی که 14 قرن نتونسته انجام بده، ما چگونه میخوایم تو دنیا ادعا کنیم و ما میتونیم؟ مگه 14 قرن کم زمانیه؟ اما شیعه چی میگه؟ شیعه میگه اگه 14 قرن 1400 قرن هم بشه تا رکن سوم تحقق نیابه نمیشه. که با مثال عرض کنم، آقا امروز از نظر آموزش، تعلیم و تربیت همه متفکرین دنیا بگن ما کلاس میخوایم که معلمی باشد و بهترین کتابی باشد و شاگردانی که بخواهند عالم شوند. حالا کتاب نداریم، شاگرد میخواد، کاری نمیتونیم بکنیم. معلم نداریم، شاگرد بخواد، کاری نمیتونیم بکنیم. ولی معلم و کتاب هست، شاگرد نمیخواد، بازم نتیجه نمیگیریم. ما مسلمونا داریم به دنیا این رو اعلام میکنیم، ما عالی ترین کتاب داریم قرآن که خدا فرستاده. ما شیعه میگی معلم هم داریم، لذا لولا الحجه لساخت الارض به آنی، زمین خدا بی حجت خدا نمیتونه باشه. یعنی آنی خدا این کلاس رو بی معلم نگذاشته. پس کتاب هست، معلم هست. سومیش مطرحه لیقوم الناس بالقسط، مردم برند. خب مردم برند، اولین قدم رفتن شناخت امام زمانه. پس وظیفه داریم نسبت به معرفت امام عصر علیه السلام. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اللهم عرفنی نفسک تا اونجا که اللهم عرفنی حجتک، فإنك إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، اگه من حجت خدا رو نشناسم که نمیتونم دنبالش برم. ما وظیفه داریم امروز اگه انسانیت رو دوست داریم، اگه کمال بشریت رو میخوایم، اگه آرمان همه انبیا رو میخوایم، اگه تحقق
هدف الهی در عالم بر مبنای اراده بشری رو میخواییم مردم رو با امام زمان آشنا کنیم، چون ثمر بخش انبیا تحقق کتاب است به وسیله میزان، میزان امام عصر علیه السلامه. ولی واقعا اگر دقت کنیم غریبتر، مظلومتر، منزویتر، خانه نشینتر، تنهاتر، ناشناخته تر از این ثمره عالم وجود که به تعبیر قرآن بقیت الله است داریم در عالم؟ این همه فلان فیلسوف چی گفته؟ فلان جامعه شناس چی گفته؟ فلان روانشناس چی میگه؟ فلانی چه تزی برای مدینه فاضله داره؟ بابا خدا چی گفته؟ خدا گذاشته بقیت الله رو، ولی آمادگی مردم برای ایشون، این آمادگی اول قدم شناخته. ما اگر بحث مهدویت، توجه به امام عصر علیه السلام، بزرگ داشته دهه مهدویت، مسئله نیمه شعبان، برای این مسئله است مردم بدانید که تحقق آرمان انبیا و الهی و اون چه خدا برای بشریت مقدر کرده از کانال ارتباط شما با ولی الله اعظمه و خدا نظامش هم بر این قرار گرفته. شما نخواهید خدا بهرمندتون نمی کنه، همون گونه که فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اما شاکرن اگر شد لئن شکرتم لازیدن نکمه، اما لئن کفرتم ان عذابی لشدیده. این سنت الهیست که داره به ما میگه. پس ما وظیفه داریم از این دید امام زمان علیه السلام رو بهتر بشناسیم، به دیگران بشناسونیم. این قدم اول. قدم دوم، این شناخت زمانی اصولی و صحیح میشه. چرا امام زمان علیه السلام تشریف نمیارن؟ امام زمان کوتاهی میکنن یا خدا نمیخواد؟ هر دو حرف غلطه. اگر امام زمان علیه السلام کوتاهی کنن در تحقق آرمان الهی، پس این مقام رو خدا چرا به او داده؟ به عنوان بقیت الله که تحقق بخش همه انبیا و اولیاست، وارث نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و غیره و غیره، و اینه که ما نمیتونیم بپذیریم. خدا نمیخواد و خدا خودش میگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خدا خودش میگه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين و هكذا. مگه پیغمبر هم نفرمودن المهدی من اترتی یقاتل على سنتی کما قاتلت انا على الوعی؟ خب پس فقط یک بحث اینجا باقی میمونه، خدا میخواد. امام عصر علیه السلام هم آنی کوتاهی نداره، اما نظام الهی اینه مردم بخواند که این تحقق بیابه. لذا به همین حدیث نبوی که در منابع اهل سنت هم اومده اگر دقت کنیم، پیغمبر فرمودن المهدی من اترتی من ولد فاطمه یقاتل علی سنتی کما قاتلت انا علی الوحی، همون جوری که منم برای وحی مقاتله کردم. مقاتله پیغمبر 13 سال مکه نبود، تو 10 سال مدینه بود، یعنی 13 سال مکه مردم آماده نیستن. علت عدم مقاتله مهدی علیه السلام، یعنی عدم قیام حضرت، به جهت عدم آمادگی مردم مثل 13 ساله مکه است. 13 سال پیغمبر مکه داشت، ولی 1000 خورده ای ساله امام عصر علیه السلام شرایط مکه داره، یعنی شرایط عدم آمادگی. هر کس که خدا را دوست دارد، آرمان خدا رو میخواد در این عالم پیاده بشه، باید امام زمان رو دوست داشته باشه، چون امام زمان مأمور خداست برای آرمان الهی رو پیاده کنه. هر کس امام زمان رو دوست داره، میخواد آرمان امام زمان تحقق بیابه، باید مردم رو با امام زمان آشنا کنه. راه تحقق هدف امام زمان را که آماده شدن مردمه به مردم بشناسونه. خدایا تو رو به عظمت مهدی علیه السلام و به درد دلهای اون امام بزرگوار و به قربت و مظلومیت او قسمت میدهیم، همه ما را توفیقی عنایت کن تا در شناخت اون وجود مقدس موفق تر باشیم و در راه شناسوندن اون حضرت به دیگران بیشتر کوشا باشیم انشاءالله. و آرزوی این که شاهد روز ظهور اون حضرت باشیم، تحقق آرمان همه انبیا و الهی رو به وسیله اون بزرگوار ببینیم و توفیق خدمت در آستان اون بزرگوار رو همه پیدا کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.